صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 12 ماه ژانویه 2020 برابر با 22 دی ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. یک بار دیگر جامعه ایران عزادار شد. ماه آبان برای کوشش کنندگان راه آزادی، هزاران نفر جان باختند، هزاران نفر جانشون را از دست دادند و جانشون را ستاندند ازشون و هنوز روح ما التیام پیدا نکرده از شنیدن این خبرهای بد، که خبر بعدی باز به سقوط کشاندن یک هواپیما که تعداد بسیاری از ایرانیان در این هواپیما کشته شدند. یادشان گرامی، روحشان شاد. تاریخ ایران پر از انسان هاست که به علت مدیریت فاسد و نالایق در ایران جانشون رو از دست دادند. هزاران هزار صبر برای خانواده اینها آرزو میکنیم. برنامه امروز رو با یک ترانه آغاز میکنیم و بعد گفتگویی داریم که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
گلدون و گل ندادن، درخت و بار ندادن، گوسفند و گاو و میشد، مست و پنیر ندادن. جواب ندادن، به هر کی هر چی گفتم، به من جواب ندادن.
موسیقی
مردای مست کوچه تو جیباشون کلوچه، تلو تلو میرفتن از پیچ و تاب کوچه. اوی آدمای مرده ترس دلتون رو برده، پس چرا سوچت هستی سک دلتون رو خورده؟ به هر کی هر چی گفتم به من جواب ندادم، به هر کی هر چی گفتم به من جواب ندادم. کسی نبستم، یلو پشین به جنگی با این روزای ننگی، چه فایده داره اینجا حتی نشه بخند.
شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم گفتگو داریم با جناب مسعود معیدی، مهمان عزیز امروز ما. درود بر شما جناب معیدی و سپاسگزارم از این که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم عرفانی عزیز و خدمت شنوندگان عزیزتون هم سلام دارم و عرض تسلیحاتی هم خدمت همه بازماندگان حادثه‌ای که در اون انهدام هواپیمای اوکراینی بود و یه جورایی میخواستن امریکا رو تطهیر بکنن و نشد. خدمت اونها هم عرض تسلیت دارم.
بله، به هر حال متاسفانه ماه آبان که گذشت هنوز زخم ماه آبان بر روح ما سنگینی میکنه که بیش از هزاران نفر به دست رژیم کشته شدند و خیلی توهمات وجود داره که رژیم خواست مهره خودشو که میتونست مهره سوخته باشه به دلیل فاکت هایی هم که وجود داره اینو قربانی بکنه، تا بلکه افکار عمومی رو از طرف کوششدان ماه آبان منحرف بکنه و سعی کنه که یه بحران دیگه ایجاد کنه که مردم کمتر مسئله پردازند، که البته ما هرگز نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. به هر حال اگر که مردم الان به سختی سرکوب شدن و آتش زیر خاکستر هستند، ولی از اون طرف میبینیم که با کاری که کردن، اشتباهی کردند، بیشتر خودشون رو لو دادند و براشون هم بدتر شد با همین سقوط هواپیمایی که تعداد بسیار زیادی ایرانی درش بودن و نخبه. البته من فکر میکنم چون ملیت‌های مختلف بودن در این هواپیما، اونها پیگیری کردن، مقامات کشورهای دیگه، این مسئله باعث شد که اینها نتونن سرپوش بذارن زیرش. اگر داخل سقوط کرده بود و یه پرواز داخلی بود و فقط ایرانی بود در این هواپیما، به احتمال بسیار زیاد اینو پیگیری نمی کردند و می گفتن حالا یه نقص فنی و غیر و ذالک. افکار عمومی در ایران چجوریه؟ چی تصور می کنن؟ آیا فکر می کنن که مردم این چیزها رو باور کردن یا فکر میکنن که نمیدونم شما در داخل ایران هستید. دوست داریم نقطه نظرهای شما رو بشنویم، در ارتباط با کسانی هستین که میتونید نظر آنها رو برای ما منعکس بکنید. ارزیابی شما از شرایط فعلی چیست؟ چه خواهد شد؟ بفرمایید لطفا.
چشم، من فقط چند تا نکته رو اول خدمتتون عرض بکنم. برای اولین بار هستش که بعد از فکر میکنم یک ماه و نیم این آمار رو میگم. من فقط یه توییت زدم 3 هفته بعد از شلوغی ها و گفتم اگر آماری بالای 1000 نفر کشته شنیدید مردم زیاد متعجب نشید، که خب بعد رویتر اومد 1500 رو گفت، ولی 1760 نفر، من آمار دقیق دارم. این اولین مسئله. دومین مسئله فرمودید که خب میدونید من همیشه بحث نگاهم به جامعه رو از سمت مردم میرم جلو، زیاد با حاکم کار ندارم، میگم من مردم باید چیکار بکنم. فرمودید که ما نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. متاسفانه ملت ایران ثابت کردند هم میبخشند و هم فراموش میکنند به راحتی، کما اینکه الان کی از اون روستایی که ظرف در کمترین زمان ممکن همشون مبتلا شدن به ویروس HIV پیگیری میکنه؟ کی پیگیری میکنه؟ بچه هایی که از دانشگاه آزاد میامدن پایین و با اتوبوس رفتن تای دره، بالاخره گاردریل درست شد یا نه؟ کی پیگیری میکنه سال 88 کشته ها بالاخره نتیجهش چی شد؟ اینا هم همین هستش. متاسفانه این نقد رو به خودم دارم، من اینو به خودم میگم، به عزیزان کار ندارم، ولی یه مقداری باید ما واقعا یه غربالگری رو از درون خودمون انجام بدیم. البته اینم خدمتتون بگم کار زیاد سختی نیست. ما کافیه که 80 میلیون ایرانی تصمیم بگیریم خوب باشیم. این خوب بودن درست حالا گستره داره و الان بحث ما نیست، اما با یک خوب بودن کنفیکون میشه و در کسری از حداقل زمان همه چیز درست میشه. اما فرمایش شما، ببینید واقعیتش اینه که جامعه دقیقا شکل یک علامت سواله. این فرقی نمیکنه، میخواد در طیف نخبگان باشه، میخواد در طیف عوام جامعه در مباحث سیاسی، تاکید میکنم، و یا میخواد میونه مدیران و سیاسیون باشه. من از هر سه طیف اینها این ابهام رو دیدم که همشون با یک ابهامی نسبت به آینده دارن نگاه میکنن و یه دغدغه هم دارن، و اون هم اینه که باز این رو هم در سه طیف داریم با، و اون دغدغه هم اینه که در شرایط امروز فعلا باید بتونیم همین شرایط رو به یک ثبات برسونیم، چون وقتی یک جایی از خارج فشار میاد بهش، حالا داخل هم اگه بخواد چیز بشه دیگه به قول معروف مچاله میشه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. مردم ما شکر خدا از سال 96 به این طرف مطالبه محوری رو در رأس کارهاشون قرار دادن، یعنی دیگه اینجوری نبود که مثلا در یک انتخابات برن رأی بدن و 4 سال بعد بیان بگن چی شد و بزرگترین افتخارشون هم این باشه بگن رفتیم مثلا به هایده رأی دادیم. نه، رفتن رأیشون رو دادن و بعد پیگیر بودن. به همین دلیل مثلا شما میبینید آقای عارف دیگه این دوره نمیره ثبت نام بکنه، چون میدونه سنگ رو یخ میشه. آقای لاریجانی هم و قصه علاها. اما این روزهای جامعه، این قصه هواپیما خیلی تحت شعاع قرار داده جامعه رو. این نکته خدمتتون عرض کنم خانم عرفانی عزیز، دقت بکنید. ما
وسط صحبتتون چه اشاره کردین به این مسئله، این مردم طوری هستن که واقعا اینها رو آدم نمیتونه به لحاظ جامعه شناسی بررسی کنه که رفتارهای عجیب غریب دارن. مثلا برای سلیمانی که اینو کشتن، افرادی رفتن در تشییع جنازه که اصلا این رژیم قبول ندارن و میگن ما پای صندوق رأی هم نمیریم، قبول ندارن، ولی رفتن برای تشییع. من نمیدونم برای چی این کارو کردن و جوامع بین‌المللی میبینن که اینها حضور پیدا کردن. دقیقا مثل همون روز که میگه من رأی نمیدم، مثلا میرم پای صندوق رأی ولی مثلا رأی سفید میدم، در صورتی که جوامع بین‌المللی متوجه نمیشن که این چه رأی داده، اصلا ورقه سفید انداخته یا هر چی، هر کاری کرده. حضورش در پای صندوق رأی نشون دهنده اینه که این رژیم مشروعیت داره و این داره میره رأی میده، و حضورشون هم در همین تشییع جنازه به دیگران نشون میده که اینها دارن از این رژیم حمایت میکنن. برای من اصلا قابل درک نیست این مسئله.
یکی از عزیزان به من میگفتش که ما جایی بودیم، یه عزیزی این قصه مال سال 94 4 سال قبل، گفتش که آره خدا رو 3000 مرتبه شکر مثلا استارت ماشین که میزنیم مثل عراق ماشینمون منفجر نمیشه. من برگشتم به اون عزیز گفتم که آره، منتها ما رو دارن به لحاظ فرهنگی میزنن. و صادقانه اعتراف میکنم اگر اون عزیز به من میگفت مصداق حرف چیه، یه شمه‌ای بود از دورنمای جامعه داشتم، چیزی نمیتونستم بهش بگم. این بزرگ اومد گفت موریان داختن به جونت. خب قصه جالب شد، گفت ببینید تا سال 57 یک فردی که به غایت انسان وطن پرست و وطن دوستی است، اما 2000 در جایگاهی که خودش هست، یعنی در جایگاه پادشاه، سیاست نمیدونه، نه در جایگاه یک تحلیلگر پادشاه، این باید بره چون این منطقه باید تجزیه بشه. ایشون مثلا میخواد سال 1370 بشه هفتمین قدرت صنعتی دنیا. خب عوامل خودشون میاد، استارت تجزیه، استانهای غربی و مرزی اسلحه میکشن رو به حکومت مرکزی و میگن میخوایم جداش. یک اتفاق بیرونی میفته و ما خرسندیم از این اتفاق که الان دیگه زودتر این تجزیه اتفاق میفته. یهو دیدیم همه اونایی که اسلحه رو به حکومت مرکزی داشتن متفق القول برگشتن رو به این کشور بیرونی. گفت اینو داشته باشید، مگر نه اینکه در سال 88 ظرف یک هفته شعار رأی من کو رفت به سمت مرگ بر اصل ولایت فقیه، یعنی من آخوند نمیخوام. خب همه گفتن آره. گفت همون خانواده هایی که آسیب دیده دادن، زندان رفتن، کشته دادن، شهید دادن، سال 92 از بین 6 مکلا و 1 معمم دوره افتادن بریم به اون آخونده رأی بدیم. گفت مردم ایران اصول اخلاقی ندارن که با یه تبر تیشه به ریشش بزنی، لذا باید موریانه اندازی به جونش. منظورش این بود که آدم هایی هستن که احساسی برخورد میکنن و این واقعیت جامعه ماست. و من اتفاقا معتقدم اگه تا امروز جامعه ایرانی حفظ شده به خاطر همین برخورد احساسی مردمی که اصلا نمیتونی تحلیلشون کنی. این ولی من سر قصه آقای سلیمانی اتفاقا گله دارم.
من فکر میکنم که اگر این رژیم هنوز 40 ساله بر سر قدرت هست به خاطر همین برخورد مردمه و تا به حال هم هنوز نتونستن مردم تجزیه تحلیل بکنن. و البته من فکر میکنم که بیشتر این افراد کسانی هستن که بعد از به اصطلاح انقلاب به دنیا آمدن و چشم باز کردن همین ها رو دیدن، پاسدار دیدن، آخوند دیدن و غیر از اینا چیزی ندیدن. یه مقدار براشون من فکر میکنم عادی شده، عادت کردن به دیدن این شرایط. آدم به هر شرایطی میتونه عادت بکنه، به بدبختی هم میتونه عادت بکنه و سعی کردن که خودشونو با شرایط وفق بدن. و این به نظر من بزرگترین اشتباهه که ما الان به این شرایط رسیدیم. بفرمایید ادامه بدین صحبتتون.
ببینید جسارت میکنم شاید بزرگترین اشتباه این باشه که بگیم اینها دارن با شرایط خودشون رو وقف میدن. نه، اینها ببینید ما دنیامون اینه، من تا زمانی که لامبورگینی داخل این کشور نیاد کماکان فکر میکنم مثلا رنوی 5 آخرین مدل ماشینه، مگه کره شمالی نیست؟ دقیقا. مگه این شرایط نیست؟ لذا ما خودمون رو وقف نمیدیم. ما دنیامون اینه، یعنی و به همین دلیله که یک فاصله به شدت زیادی بین عزیزانی که در خارج از کشور هستن و در داخل کشور وجود داره. خارجی کشوری ها همه براشون سواله که آقا شما چه جوری داری چیز میکنید، یک نگاه خاص دارن. اینم میگه آقا من دارم زندگیمو میکنم، اصلا اون چیزی که تو داری میگی رو من متوجه نمیشم اصلا چه خبره. در صورتی که این داستان دقیقا عین 22 بازیکن فوتبالیستی که از درون زمین دارن میدوئن و نگاهی که از خارج میشه نگاه تماشاگره که داره از بالا میبینه، میگه آقای فلانی تو اگه به فلانی پاس میدادی گل میشد، میگه اصلا من ندیدمش. اما به لطف فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی امروز خب داره خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. و عرضم به حضورتون که یه روزی یه عزیزی به من گفتش که خیلی تو رأس نظام بلبه شوه. گفتم که آره خیلی تو رأس نظام بلبه شوه، ولی تو کف خیابون خیلی بلبه شوتره. گفت چطور؟ گفتم به خاطر که کسی کسی رو قبول نداره. شما توی جامعه ای که عصر رو میخوای بربط بذاری و همیشه با یک نگاه زن میری جلو و نمیتونی نسبت به آدمات اطمینان داشته باشی، این دیگه چه زندگیه؟
جناب مایدی شما دست گذاشتین رو نکته که من میخوام بهش اشاره بکنم. ببینین رژیم به محض اینکه بر سر قدرت اومد هر همه چی رو تغییر داد و سعی کرد فرهنگ مردم هم تغییر بده. یعنی در زمانی که انقلاب شد به اصطلاح مردم همبستگی داشتن، همه در این حرکت شرکت کرده بودند، ولی به محض اینکه رژیم بر سر قدرت رسید سر کرد که اتحاد مردم رو از بین ببره، اعتمادها رو از بین ببره، همه رو نسبت به هم بی‌اعتماد کنه، جاسوس همدیگه بکنه و سعی کرد بعد هم در اپوزیسیون پارالل سازی بکنه و افرادش رو بفرسته و همه رو بی‌اعتماد بکنه. فقط تنها کاری که کرد خرابکاری کرد و بی‌اعتمادی در بین مردم ایجاد شد. هر رژیم هم فرهنگ خودشو اشاره میده، یک فرهنگ اشاره داده که افراط و تفرید در اونجا هستش، چیزش عجیب. و به لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی دادن وقتی بررسی میکنه میبینه که واقعا اتفاقاتی افتاده که اصلا از نرم خارجه در ایران در همون شرایط، ولی آزادی های مبتذلی وجود داره و کسانی هم که حتی در این سیستم بزرگ شدن خودشون هم وقتی که میان در خارج از کشور یه مدت که میمونن پی میبرن، میگن واقعا همه دروغگو شدن، همه بازی میکنن، همه تظاهر میکنن، موجودات عجیب غریبی شدن. یعنی این همه برمیگرده به این رژیمی که آخوندا برپا کردن. اینها ضربه زدن به همه لحاظ به مردم ایران و بیشترین بودجه رو هم همیشه گذاشتن صرف این سازمان هایی کردن که تبلیغات اسلامی هستن با اسامی مختلف. بفرمایید.
والا حالا اجازه بدید، میدونید من تو بحث فرهنگ مقداری با شما زاویه دارم، به خاطر اینکه اون دفعه عرض کردم روحانیت در دهه اول انقلاب سعی کرد که خواننده های به نام رو ببره کنار، مثلا کسی که میخواست هایده گوش بکنه باید زیر 100 تا پتو میرفت و 10 تا زیر زمین.
همه رفتن
امروز کنار. تو کنسرت های رسمی دارن از هایده میخونن و این فرهنگ.
نه اون که از هایده میخونن مبتذلش کردن از هایده میخونن.
حالا ببینید دیگه تحلیله، من میخوام بگم اون فعله اتفاق افتاد، حالا این که با چه نگاهی هست و کار ندارم، میخوام بگم اون فعله اتفاق افتاد. اما
خواننده های اون زمان و اینها گفتن آدم های مبتذلی هستن، ولی آدم افرادی که میبینه واقعا آدم نمیدونه چی بگه، واقعا نمیدونه چی بگه.
آقای هادی قفاری خب ایشون بزرگترین افتخارش اینه که مثلا میگه من بالاخره در ساواک هویدا دندونامو شکستن، همین الان کف پام میسوزه بعد 40 سال، که یعنی انقدر منو شکنجه و اذیت کردن و واقعا هم اذیتش کردن. من ازش پرسیدم سال 88 که شما رسما با آقای خامنه‌ای گفتی مردشو رو ریختت رو ببرن کاری به کارت نداشتن؟ گفت چرا، منو بردن اطلاعات بودن چیزو، بعد برام چایی آوردن به اون روحانی که روبرون بود آقای سعادت، گفتم یه قلوپ اول تو بخور بعد من میخورم. بعد خلاصه اون آقا از من سوال کرد چرا این کارا رو میکنی؟ من برگشتم بهش گفتم که شما روی حکومت شاهنشاهی رو سفید کردی. و متاسفانه بله، امروز من از یکی از دوستان میپرسیدم، گفتم به نظر تو، داشت میپرسید همین چی میشه، این سوال چی میشه امروز خیلی بلده، گفتم به نظر تو امروز جمهوری اسلامی جمهوری است و آیا اسلامی است؟ گفتش که البته ایشون خیلی زوبه در ولایت، البته در نروژ هم زندگی میکنه، گفتش که بله. گفتم نه عزیز دلم، اینجا نه جمهوری است نه اسلامی، این دوتا کلمه رو فقط اونجا گذاشتن و الا در نظامی که امروز در شهر اصفهان بلا استثناء هر کسی که در جریان اصلاح طلبی تعریف شده رد صلاحیتش کردن، خب خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی، این چه جمهوریتی؟ و از اون ور اسلامیتش، هر کدوم از عزیزان من که از خارج از کشور، اولا که خب اصلا حالا ما تو خودمون بگیم آقا اصلا نماز و روزه و دین ستیزی و دین گریزی که اصلا بابه و روشن فکرا دارن این کارو میکنن، یعنی یه روشن فکر جامعه، البته من میگم روشن فکر نما، که در دهه اول انقلاب بزرگترین افتخارش این بود تیغ به صورت خانم ها میکشید به خاطر رژ لب، امروز لچک وسط کله خانمش عکس میگیره، من با حجاب اجباری مخالفم، من دارم یک پروسه رو میگم که از کجا به کجا رسید. یهو عرضم به حضورتون که ولی قالب و سدی نبد عزیزانی که از خارج از کشور اومدن اینجا، وقتی که مثلا ظاهر خانمهای ما رو میبینن میگن که ما 100 سال که اونجا بیهجابی هست همچین چیزی نمیبینیم، ما که زنیم ببخشید تحریک میشیم، چه برسه به آقایی.
ببینیم گفتم
اینجاست که باید گفت هم جمهوریه هم بله بله بله
بله فرهنگ مختصر فرهنگ به هم ریخته، فرهنگ به هم ریخته اصلا، اصلا هیچی سر جای خودش نیست الان. و به قول شما آرش
رفته بودیم سال 96 رفته بودیم قم با آقای دکتر خزعلی، ایشون کاندیدای ریاست جمهوری بود و من کاندیدای شورای شهر، گفتم اونم رد صلاحیت شد. بعد رفتیم دیدار آقای الله اکبر محقق داماد، این برادر بزرگه، نه برادر کوچیکه که یه آدمه بالاخره دانشگاهی و خیلی چیزه، نه اون برادر بزرگه که مرجعه. ما در که رفتیم تو، ایشون با آقای دکتر خزعلی گفت آقای دکتر خزعلی ما 40 ساله یه گندی زدیم، خودمون نمیدونیم چجوری جمعش کنیم، تو میخوای جمعش کنی؟ حالا منظورش این بود که حساب قضا نکن، زندان نرو، ولش کن برو، ولش کن برو. و متاسفانه بعد اتفاقی که داره میفته، بذارید مثلا یه خبر بد بدم اینجا. ببینید امروز اکثریت جامعه داره به تاریخ شک میکنه، میگه آقا من چه تاریخی دارم که در اون کوروش اون کارا رو کرده؟ امروز نیست، ندارم، اصلا وجود نداره چیزی مثلا به اسم حقوق بشر. شما در مثلا جلو در خونه وقتی میخوای بری، چون مفته، شما بفرمایید امکان نداره توی خیابون پشت فرمون یه راننده به شما راه بده، تنت به تنش بخوره، کار به قتل میکشه. این واقعیت جامعه ماست. یعنی یه دوربین باید بذارن از بالا و نشون بدن که تو کف خیابون امروز متاسفانه چه خبره. من نمیگم آخونده کردن، چرا، البته آخونده کردن، ولی دلیل دارم. ببینید بذارید یه مثال ملموس براتون بزنم از شلوغیا. در شلوغیا آبان ما مثلا آقای خامنه‌ای اومدن گفتن که بله سلطنت طلبا و آمریکایی‌ها و عربستان و فلان. من تو دلم ایشون وقتی میگفت میگفتم آقا اون دنبال منافعشه، تو چرا کاری میکنی که خروجی عمل کرده تو بشه منافع اون؟ ببینید آخونده اگر کاری کردن، حکایت سکه رایج بود، به ما دین فروختند. ببینید یه تراول چک 50,000 تومانی حالا در اینجا، یا یه دلاری مثلا، ما 75 دلار که نداریم، پس از روش تقلبی هم درست نمی کنن. ولی یه دلاری داریم، سکه رایج، تقلبیش هم میزنن. یه عده‌ای رفتن در لباس دین، ما خریدیم. مسئله اینه که ما هم خریدیم و هنوز خریداریم، و هنوز هم خریداریم. بله.
خب جان، شما فکر میکنی که مردم بازم میرن پای صندوق رای رای میدن؟
من در جامعه ایرانی هیچ وقت نسبت به مردم، با اینکه همیشه منتقد بودم، البته به تجربه ثابت شده که این کار کردن، به خصوص در شرایط بعد. منتها این دوره به واسطه اینکه اون طیفی رفته فقط، یعنی یه دسته دیگه، یه دسته اصولگرا و دلواپسی که اصلا میگه باید مشارکت در حد اقل باشه و ابایی نداره از اینکه این رو کتمانش کنه. لذا دوباره میبینید آقای رسایی مثلا با 200,000 تا رأی از تهران میره مجلس، در صورتی که اول انقلاب آقای مهندس بازرگان با 2,000,000 رای میره داخل مجلس از تهران. 35 میلیون جمعیت داشتیم، 82 میلیون. بله من فکر میکنم که این دوره مشارکت پایینه و اینا نیاز دارن به مشارکت بالا. و متاسفانه خانم عرفانی، نسلی که انقلاب کرد، نسل پدر من، فرقی هم نمیکنه این حالا الان امروز حاکمیتی هست نیست، جمهوری طرفدار جمهوری اسلامی هست، شاه اللهی هر چی هست، این جماعت تخصص خوبی در فرصت سوزی دارن، اصلا متخصص این کارن، خدا ساختتشون، فرصت بدی بهشون بسوزونن. و اصلا امروز جامعه ایران نیاز به مشارکت حد اکثری داره برای اینکه بتونه جایگاه خودشو تثبیت بکنه. بعد میبینید یه همچین اتفاقاتی میفته.
اگر نکته پایانی دارین بفرمایید، در غیر صورت با هم خداحافظی میکنیم.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه اجازه دادید، امروز دیگه واقعا درد دل بود و سپاسگزارم از اینکه این شرایط رو مهیا کردید.
منم سپاسگزارم، امیدوارم که مردم ایران آگاه شده باشند و دو مرتبه به دست خودشون وارد یک چای دیگه نشن. امیدوارم درس گرفته باشن، 40 سال گذشته و شاید شما میگین دیگران عقب نشستن، از دور مثلا یه چیزا رو میبینن بیشتر شاید میبینن تا اونا که در داخل گود هستن، نمیدونم. به هر حال مردم دارن تلاش میکنن، ولی امیدوارم که به هر حال موفق باشن. روز خوب براتون آرزو میکنم.
من جمله آخر بهتون بگم اگر زمان داشته باشیم، 1500 نفر به روایت رویترز کشته شدن، یک نفر مراسم چهلم گرفت، هنوز مردم ما به خودشون نیومدن. خواهش میکنم.
اونم زندانیه، اونم تمام خانوادهشون در زندان هستن متاسفانه.
دیگه وقتی تک اومده.
بله بله دیگه، متاسفانه به این صورت هستش. روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب مهندس.
همینطور شما بزن. خیلی محبت کردید و منم سپاس بزنم.
دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم و گفتگوی دیگری جناب امیری دارند که بعد از شنیدن ترانه امیدوارم که بتونید بشنوید.
در این بهاران که گل شکفته، که لاله خفته به زیر باران، در این خموشی کنار خسته، که نی شکسته ز جور طوفان، ز شب چه خواهی طرف چه جوی، به دل چه گوی ز هجر یارا، بیا سحر شو ز شب به در شو، سپید باش و سیاه بگردان، دوباره لبخند دوباره پیمان، دوباره پیمان، دوباره ایران، 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 دوباره ایران،
یه عده مزدور، یک عده وابسته، یک عده اوباش، این چنین رفتار میکنن به نیروهای ما در صحنه بودن، نیروهای امنیتی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج.
دوباره برکش ندای طوفان، دوباره سرکش ساغر جان، دوباره برخیز تیغ برکش، ز جان گذر کن برای جانا، دوباره من با تو میشم، اما دوباره من تو، دوباره ایشان، دوباره لبخنده های امید، دوباره شور
باز. سلام و ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای من رو میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این بخش از برنامه در خدمت آقای محمدی از فعالین سیاسی مقیم ترکیه هستیم. همینطور که میدونید در هفته اخیر هواپیمای اوکراینی سقوط کرد و مشخص شد که با موشک‌های سپاه این اتفاق افتاده و جان 180 نفر از هموطنان و نخبگان کشور گرفته شد که متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ، البته عذرخواهی کرد، ولی عذرخواهی که با فشار رسانه‌های غربی و رسانه‌های داخلی بود، پذیرفت که این اشتباه کرده و گفت خطای انسانی بود. آقای محمدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که بار دیگر در برنامه ما حضور پیدا کردید.
سلام و درود و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی در سراسر دنیا.
آقای محمدی، تحلیل شما رو در ابتدا میخوام در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی بشنوم و بعد از اون من سوال از شما بپرسم.
خدمت شما، قاسم سلیمانی خودتون میدونید یک تروریست بود، یک آدمی بود که دیگه کاملا زورش خیلی زیاد شده بود. وقتی زور زیاد شده عقل کم میشه و نقشه‌های خیلی بدی واسه ملت عراق و ملت ایران کشیده بود. یعنی ساماندهی کرده بود که بیاد حتی در حد میلیون بکشه که نظام جمهوری اسلامی بماند. فقط میگفت نظام جمهوری اسلامی. یک آدم کارگر ساده سازمان آب وقتی به جایی برسه که هر چی بخواد در اختیارش باشه، هر کاری دلش بخواد بکنه، آدم باشه، پول باشه، زور باشه، اسلحه باشه، هواپیما باشه، خب این ظرفیتی رو نداره. توجه کردید؟ یکی از بزرگان میفرماد که اگر کسی بگه من به قدرت به زر و زور میرسم و مست نمیشم، این کسی است که یک جام شراب بزرگ بخوره بگه مست نمیشم. جوکه با خصوص مستی قدرت. این تو نقشه خیلی زیاد طراحی کرده بود، بررسی هم کرده بود که بیاد و برای سرکوب مردم عراق و مردم ایران چه کنه، کشتار کنه در حد وحشتناک.
آقای محمدی
جای حق نشسته و زد اون دست خدا بود که اونو نابودش کرد. من خدمت شما هستم
آقای محمدی. البته تحلیل ها وجود داره که قاسم سلیمانی رو در واقع معامله کردن با جان بولتون. چقدر این تحلیل رو شما
اصلا ابدان اگه می‌خواستن این کارو بکنن با 10 سال پیش می‌گفتن که 500 نفر کشته نشن. اینا قصه است، توجه کردید؟ اینا به چیزی که درست می‌کنن، سناریویی درست می‌کنن، می‌خوان بزرگش کنن. خود شرق و غرب اینو بادش کردن. خامنه‌ای هم بهش اختیارات داد، خدا هم با یه سوزن زد و کلکش کرد.
حالا چی میشه که آقا چی میشه که این همه مردم به خاطر قاسم سلیمانی که میدونن در واقع یه تروریستی بوده که جان هزاران نفر رو در سوریه و در کشورهای منطقه گرفته و حتی در داخل ایران در سرکوب‌هایی که در دیماه 96 اتفاق افتاد و یا همین آبان 97 اتفاق افتاد، میان در مراسم تشییع جنازه اون شرکت میکنن و بالغ بر 80 نفر هم از بین میرن و چندین نفر هم زخمی میشن. چی میشه که مردم این کارو میکنن؟
ببینید مردم اونایی که رفتن به سندروم اصلا سندروم استکهلم توجه کردم، من قبلا گفتم این جوریه کسی که مثلا تو در استکهلم یک بانکی رو یک سری دوز رفتن استاپ سرقت بکنن، بعد 6 تا از کارمنده اونجا رو گروگان گرفتن، بعد این کارمنده با اینا همکاری میکردن، با پلیس همکاری میکردن، با اینی که میدونستن این 6 نفر این گروگانه که گرفته شده، این آدمایی که اینجا هستن 6 نفر وارد بانک شدن، اینا چون چهره نشناسی میکشن اینا رو، ولی بازم اونا همکاری میکردن، عاشق اونا شده بودن. توجه کردید؟ این یک انسان‌ها یک جوری بهتون میگم که اولا که تقلید می‌کنن دیگه، بعد پول گرفتن، بعد دچار تبلیغات گسترده حکومت کرد شد. و من یه صحبتی کردم گفتم هر جسم زود گرم بزنم سر میشه، نتیجهش هم دیدی ظرف بعد 48 ساعت به 72 ساعت نزدید مردم برگشتن و علی هم اونا شعار دادن و همون عکساشون اونا پاره کردن، مردم جوگیر میشن. این چیز ساده است، کار تبلیغاتی ها در حد گسترده بود، مردم میگن بوده شاید درسته، شاید همینطور باشه، ولی دیدیم که چقدر زود ببخشید این سود بادکنک هم خوابید. و از همه مهمتر کارهای اتفاق افتاد که تمام اینا رو زیر سوال برد، زدن موشک به پای به چیز آمریکا که همش تو خالی دروغ بود، چون حکومت پایش واسه دروغه. اتفاقاتی که افتاد، اینا گفتن ما کشتیم، اونا گفتن نکشتید، این ساقط کردن هواپیما، همه دست دست هم داد که این یک حباب، این قضیه سلیمانی ترکی در توی مردم. ضمن این که تنفر مردم به خصوص حکومتی از حکومت از حکومت خیلی بیشتر شد که دروغ 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 تا کجا. یک آقای واسه من دیروز زنگ زد گریه می‌کرد پنهان صورت، گفت من لباس شخصی هستم محمدی، از تو متنفرم، تو در خونه خدا بارها تصمیم تو رو ترورت کنیم. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت من دخترم 14 سالشه، آمده دیدم موهاش از ته زده، بابا چرا این کاری کردی؟ گفت بدر گوشت بگم. میگه تو تو صورت من، گفت تو یه بی شرف کاری کردی، من مدرسه دیگه نمیتونم برم. به بچه ها گفتم اگر این جریان موشک و دروغ باشه، اگه اینطوری باشه، من موهام میذارم این مدرسه نمیام. تو تو صورتی باباش کرده، توجه کردید؟ این جور بازی دادن اینا رو با دین و با مذهبی حرفا. اینو میخوام بهتون بگم که قاضی سلیمانی دیدی که تبلیغات کردن گسترده و اتفاقات هم افتاد، چقدر نیروی خودش از بین رفت، حدود 180 نفر کشتن تو جاده ها از تصور کرد، نگفت اینا رو. میخوام بهتون بگم که اینا حباب هست و حبابا میترکه و ترکید. قاسم سلیمانی خامنه‌ای خوشحال کشته شد، خود سپاه نه سپاه قسم خوشحال شد که کشته شد، وزارت اطلاعات هم خوشحال شد که کشته شد، اما قاسم سلیمانی یه بوتی بود با اختیارات که اینا از این استفاده میکردن. تموم شد با سقوط کردن این، با ساقط کردن آقای سلیمانی، حکومت دیگه تموم شد، نابود شد، دیگه ساقط نمیشه، نابود شد حکومت، تموم شد پیه کارش.
بله امیدوارم که کل حکومت نابود بشه. حالا قاسم سلیمانی که
همه شما با هم میرن، بله فرق نمی کنه، چون اونا ببینید سپاه قدس زیر نظر سپاه بود، درسته؟
بله بله،
جون شد سوار همه اینا شد، وزارت اعتراض زیر نظر اونا سوار اونم شد، همه رو ذلیل خوار کرد به نفع مردم ایران، به نفع کشور ایران. این ذلت و خفت سپاه قدس یک آدم بی سواد، یک آدم روانی، یک آدم متوهم که اصلا میگه امام زمان رو بکشید تا حکومت بماند، مردم رو بکشید تا نظام بماند، همه کار دروغ بگید، زنا بکنید، عرق بخورید، بکشید تا نظام بماند. کدوم نظام؟ نظامی که این همه اختیار بی حساب کتاب سلیمانی داده بود که هر کاری خواست بکنه،
نظام
تعریفش بکنن، تمدیدش بکنن، پولای چانچری بره توی عمان ببره که خوشبختانه اون سلطان اونجا هم سقط شد و این سلطان رو به هم خورد. ببینید اینجوری سرش بی سقوطه میشه. اینا همش دست دست همیشه شد قائم برست به یک نفر شد، یک آدمی که هیچ ظرفیتی حرفا رو نداشت. من قاسمی رو نزدیک میشناختم، قبلا گفتم قرار خدمت دوستان کرمان مدت شاگرد من بود، یک آدم مظلوم بی سرزبون گوشه به تمرگ ساکت وقت به این هم اختیار داشته. خب مس میشه دوست عزیز، مس که شد هم دیگران رو میکشه و هم خودش نابود میکنه.
بله، دیدگاه شما در رابطه با هواپیمایی که با موشک‌های سپاه در واقع سقوط کرد و جان 180 تن از هموطنان یا گرفته شد، کسانی که نخبه بودن، چی شد که جمهوری اسلامی بعد از چند روز اومد پذیرفت این به قول خودش خطای انسانی رو؟
خدمت شما هستم، اطلاعاتی جدید به دست من رسیده. بله، این هواپیما 100% ساقط کردن، عمد ساقط کردن. توی نخبه‌هایی که بودن، دو تا نخبه بودن تو دنیا تک بودن. حتی جالبه که وسایل این نخبه‌ها رو چمدونشون بار نزدن، چون اینا توش لپتاپی وسیله چیزی داشتن می‌خواستن نگه دارن. توجه کردید؟ حالا این اطلاعاتم گندش در میاد. بعد این هواپیما رو عمدن زدن، عمد زدن که این نخبه از بین برن. توجه کرد؟ چون اینا همیشه همین کارا رو میکنن. دو تا برج‌ساز بودن به نام دو تا برادر بودن، به خاطر اینکه اینها سگ داشتن هواپیماشو ساقط کردن توی کوههای تهران اصفهانیا. توجه که اینا به این تا این حد بی شعور و احمق و نادان و جاهل هستن. بله، این نخبه ها رو میخواستن از بین برن. دو تاشون به خصوص که ایشون کار اینترنت کار میکرده که یک تر جدید به اینترنت در دنیا داشته که اصلا میگفتن میخواسته دنیا رو بتره کنه با این قصه. و از این مهمتر که چمدین اینها رو بار نمیزنن، عمدن کاری میکنن بمونه وسایلشون، مدرکشون بمونه. توجه کردید؟ به عمد زدن شخص خود خامنه‌ای هم دستور بزنن و این رسواییشون هم بچه اومدن گفتن جعبه سیار ما نمیدیم، مگه میتونید ندید؟ دیدی که در 24 ساعت تحریمشون کردن، میخواستن تمام پروازا رو قطع کنن که اتفاقا قطع نمیکنن. روسیاهی اون جعبه سیار به تمام اینها، از همه مهمتر به نخبه های ایران، دانشمندای ایران، دانشجوهای ایران، استادشکای ایران، روسیایی به اینها میمونه که اگر حکومت ساقط نکنه، حرکت نکنن، در دنیا روسیه هستن که شما از حکومت روسیه، حکومت دروغگو دارین دفاع میکنید. شما هم شریک جرم اینا هستید. توجه کردید؟ سر کلاس میرید، دانشگاه میرید، درس میدید، کیارو از کی دفاع میکنید؟ از این حکومت جنایتکار سرتاپا، جنایت و خیانت. خب مشخصه که باید روسیایی بشه بمونه و اینجا حیثیتشون ظرف 48 ساعت بره. بعد بیان بگن من میخوام خودکشی کنم. دخترش توپ تو سر باباش کرده، گفته شما بی شرفید. بی شرفن آقا جون. اینه که این جعبه سیار رو گفتن نمیدیم اولش، بعد نگه نخوام بدن کلی وزن من میزه آمده، یه نفر گفتن دراز میکنیم، ولی این هوار به عمد خود استفاده هم زده.
آقای محمدی، به عنوان سوال پایانی که حالا چون ما وقتمون رو به پایان هستش، میخوام ازتون بپرسم در رابطه با موشکایی که به هر حال سپاه زد به پایگاه های امریکایی و از اون برم قاسم سلیمانی کشته شد، میبینید که به یک نقطه رسیده و جنگی که میگفتن آقا در واقع شروع قرار خواهد شد، ترامپ خیلی راحت گفته ما جنگی نمی کنیم و به نظر میرسه که همه چی تمام شده و باز هم اینا برای بقای خودشون سر میز مذاکره بشینن. آیا اینطوری خواهد بود به نظر شما؟
مذاکره دشمن ملتی، دشمن حکومت ایران، دشمن آمریکا و اروپا و شرق و غرب ملت ایرانه. اونا با ملت ایران دیگه در میافتن دیگه، نمیتونن. من به شما گفتم نه آمریکا ظرفیت جنگ داره، نه روسیه داره، نه چین داره، نه اروپا داره. اونا که تموم شده هستن. این جنگ ذریعه راه انداخته. بعد توی سپاه از هر 50 تا یک نفر جاسوس حرفه‌ای است. توجه کردید؟ به اونها خبر دادن. بعد موشکا رو من 4 ساعت قبل از این مصاحبه داشتم با رادیو اسرائیل، 4 ساعت قبل از که کار اتفاق افتاد گفتم موشک ها رو اینا میزنن ولی هدایتش دست کسی دیگه است، دست روسیه است. توجه کردید؟ موشک ها سیتازن کجا رفت؟ یکیش تو پایگاه خورد. ولی گفتم بر فرض هم که خورده باشد، درست باشد، من 200 نفر کشته باشن، برید گور خودتون رو بکنید، چون آمریکا سابقه داره بمباردمان شیمیایی میکنه، در عراق لیزری کرد و حتی بمب اتم میزنه اگه شما کشته باشید، که دروغ بود. یک خور ادوا کسی هم نیومده. در هر دو صورت حکومت بازنده است، در هر دو صورت مردم ایران برنده هستن، در هر دو صورت روسیه به ترامپ تیمش میمونه، در هر دو صورت روسیه به حکومت و حکومتی ها و داردسته حشد شعبی حزب الله و همه اینها میمونه. دروغ این جریان موشک زدن سر بسیار لای پاهاشون از خجالت داره میبرن. چرا کوری میخوندن دیگه؟ یه رسلات بی ادب بی سر و پا جمع شده بودن، آقا زدیم کشتی کو، همش تو خالی دار اومد. و عذر میخوام، یه باد خالی هم نبود حتی که بگیم صدای هم کرد، همش شو اجرا کردم. ولی نمیدونستن که چشم مردم بازه، اونا سرش میکرد زیر برف کردن.
بعد
حیثیت آمریکا و اونا هر رفت تو منطقه و این یعنی تابوی آمریکا بشکنه، ملت ایران بالاتر پیروز به دست آورد.
سپاس از شما جناب محمدی که در این برنامه حضور پیدا کردین. خدا نگهدار.
عزیزی در خدمت. خدا نگهدار. خدا حفظ.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، من براتون چند لحظه از تظاهرات دانشجویان که به همین دلیل برگزار شده پخش میکنم با هم بشنویم. با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه از هایده. دوستان نازنین، جناب رشیدی در استودیو هستند و قراره که از شعراشون بر ما بخونند. درود بر شما جناب رشیدی، بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
درود بر شما خانم عرفانی و همه شنوندگان عزیز. شعر این هفتمون هست، انتقام سخت. امیدوارم که لذت ببرید. تا به حال دیده ای آیا کینه ای از شتر، یا جمله ای شبیه موشک و موتور؟ سالها این شتر کینه ورزیده، شیخ به سایه خود هم لرزیده. انتقامی سخت برای خودی و مردم، آیا شنیده ای اسم سن روم استوکهلم؟ یک نفر قربانی اسلام و صادرات، شدند 80 میلیون مفلوک واردات. شیخ چگونه از این ادلبه گرفت؟ چگونه دام الخمر را تهپیک گرفت؟ شربت شهادت مگر جز آب و شکر بوده؟ پرتاب موشک چرا چنین بی اثر بوده؟ نقطه زن نبود، نقطه زن نیز هم گوید رسد موشکم تا ونیز هم. ما که توان کشدار با دار بستی چنین، چرا شده ای مستعمره روس و چین؟ چنین موجودی اگر کشد 100 میلیون را، کک به تومانش نیفتد چاخ کند قلیون را. در صفحه شطرنج ما جای شاه و شیخ عوض شد، در صفحه شطرنج ما جای شاه و شیخ عوض شد. قلعه ریخت و شاه مرد و خر صاحب رجز شد. کیش و مات شدیم ما با حرکتی، وقتی که شیخ خواندیم موهبتی از طرف خدای عرب، خدایی که کند بر ملتی غضب. بهشت رفتن چه بی داشت که مقاومی؟ چرا مثل خفاش شب بر همه مزاحمی؟ جوری آسیب زدی شیخ به شهر، که هست و نیست نماند دزد دهر. ممنونم جناب خانم عرفانی، شعر من تمام شد.
با سپاس از شما. دوستان نازنین، در این یک هفته که گذشت واقعا چه اتفاقاتی که افتاد؟ کارنامه هفته گذشته نظام: 78 کشته در کرمان، 20 کشته در سقوط اتوبوس به دره، 176 کشته در شلیک به هواپیما، 30 میلیون دلار موشک به بیابانهای عراق، 200 میلیون یورو به سپاه قدس، 100 میلیارد تومان هزینه مراسم تشییع جنازه و خسارت تعطیل کردن کشور، 1 میلیارد دلار خسارت به هواپیمایی اوکراین بابت خسارت‌های جانی و مالی که به زودی با محکومیت ایران باید پرداخت شود. حالا هر کی که دوست داره بره پای صندوق رأی و رأی بده به این رژیم جنایتکار. حضور افراد پای صندوق همون کافیه که مشروعیت بده به این رژیم. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از همیرا برنامه رو به پایان میرسونیم. آه جانسوز.
آلوده دل بی رحم شما ها با این همه ظلم و ستم آسودم. نه خدا را بنده نه ز خود شرمنده، ای طمعکاران ظالم، ای به راه ظلم عالم. آتش به عالم میزنید، آتش به عالم میزنید. تا به کی ایمان قدرت، تا به کی تحمیل ذلت، ای جهان خاران ظالم، ای به راه ظلمانه. Thank you.